بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شکل ثانی و انتاج اون بنابر نظریه شیخ اشراق بود. شیخ در پایان بحث مطلبی رو گفت که من قبل از اینکه اون مطلب رو تبیین کنم این رو عرض می کنم که فرمود در همه مقدمات علوم لازم نیست جزئی رو کلی و سالبه رو موجبه و غیر ضروری رو ضروری قرار بدیم، بلکه هر جایی که قانون موجود در شکل دوم رو یافتیم این عمل رو انجام میدیم. قانون عبارت از این بود که محمول یک قضیه رو نتونیم بر موضوع قضیه دیگر حمل کنیم. اگر این قانون رو یافتیم این عمل رو که کلی کردن جزئی و موجب ساختن سالبه و غیر ضروری قرار دادن غیر ضروری است، این عمل رو انجام میدیم. سوال شد که در شکل ثانی مگر می شود که این قانون موجود نباشد که شما میگید در هر شکل ثانی که این قانون موجود بود ما این عمل رو انجام میدیم. همه اشکال ثانی درشون این قانون موجوده که محمول یک قضیه رو نمی شود از بر موضوع قضیه دیگر حمل کرد. جواب این سوال اینه که شکل ثانی اگر ما مطلق ضروبش رو توجه کنیم، یعنی ضروب منتج و غیر منتج رو همه رو به حساب بیاریم، دو جوره، در بعضی هاشون این قانون حاصله و در بعضی ها این قانون موجود نیست. مثلا اگر شکل ثانی ما از دو موجبه تشکیل شده باشه، محمول در هر دو هم مشرر باشه، در این صورت با اینکه یکی از ضروب شکل ثانیه اما اون شرط توش نیست. یعنی اینطور نیست که محمول یکی بر موضوع دیگری نتواند هم شود، بلکه محمول یکی بر موضوع دیگری هم هم شده. گفتیم کل انسان کاتب، کل انسان ناطق، هر دوش موجب کلیت، شکل هم شکل ثانیه. در شکل ثانی این معتبر است، در شکل ثانی یعنی در تشکیل شکل ثانی این معتبره که حد وسط محمول باشه، بیش از این دیگه معتبر نیست. در شکل ثانی در انتاجش ما شرط میکنیم اختلاف مقدمت این رو، نه در تشکیلش. در تشکیلش هیچ شرطی ما نداریم، در تشکیلش فقط شرط اینه که دوتا محمول ها، محمول در هر دو قضیه، بله، حد وسط در هر دو قضیه محمول باشه، همین. این شرط حاصل شد، شکل ثانی حاصله. اما اینکه حالا دو تا قضیه موجبه باشن سالبه باشن، اختلاف مقدمه داشته باشیم و شرایط دیگر، اینا دیگه جز شرایط انتاجن، شرایط تشکیل شکل ثانی نیستن. بنابراین دو موجبه کلیه که داشته باشیم حد وسط در هر دو محمول باشه، شکل ثانی تشکیل میشه و این قانونی که گفتیم درش موجود نیست. پس این که شیخ میگه هر شکل ثانی که این قانون درش موجود بود این چنین قرار داده میشه که اگر سالبه باشه موجبه میشه، اگر جزئیه باشه کلیه میشه، اگر غیر ضروریه باشه ضروریه میشه، این حرف درسته. اینطور نیست که همه اشکال ثانیه ما این قانون درشون باشن، بلکه در بعضی هستن در بعضی نیست.
یا شاید اونجا که منتهی
نیست قیاس میگن تصامح هم باشه، اصلا ضرور حقیقی اطلاق قیاس بشه، یعنی اون در هر شکل. نه اطلاق قیاس نمیشه، ولی بالاخره شکل هست. حالا این یه قیاس غیر منتج، حالا تسامحا بهش قیاس اطلاق کنید. بالاخره گفتن این ضروب شکل ثانیه، نگفتن ضروب شکل ثانیه، گفتن به طرف عقیمه. پس معلوم میشه که بر این که شرایط انتاج نداره اطلاق ضرب شکل ثانی اشکالی نداره، ولو به قول شما تسامحن، بله، تصور، تسامح، هر چی اسمش رو میذاری. ما الان در اسم گذاری الان بحث نداریم که اسم این رو واقعا شکل لسانی میذاریم یا تسامحاً ذهنن اینو شکل لسانی میگیم یا خارجاً، این اصلا مورد بحث ما نیست. بالاخره شکل لسانیه. اگر شکل لسانیه یا این قانون درش اجرا میشه یا اجرا نمیشه. اگر این قانون یا قانون درش وجود داره یا وجود نداره، میفهمن؟ اگر وجود داره اون عمل ما انجام میدیم، اگر وجود نداره انجام نمیدیم. پس حرف درسته که در همه اشکال ثانیه ما اون قانون رو نداریم، در بعضی ها داریم در بعضی نه. این سوالی بود که جلسه گذشته شده بود و جوابش هم که الان هست. اما بحثی که ما شروع کردیم در جلسه گذشته تمام نشد این بود که گفتیم شکل ثانی رو ما منتج میدونیم در اون جایی که لازمه، البته بعد العلاج در همه جا منتجش میدونیم. قبل العلاج همون جایی که مشهور گفتن در چهار زن منتجه. ما این مطلب رو با یک استدلال که به صورت شکل اول بود اثبات کردیم. حالا میخواییم از طریق قیاس استثنایی استفاده کنیم و این مطلب رو اثبات کنیم. البته مفاد این قیاس استثنایی این است که، یعنی نتیجه‌ای که از این قیاس میگیریم اینه که بین دو موضوع شکل ثانی تباین هست. این که ثابت بشه دیگه بقیه رو خودمون زمینه میکنیم که اگر تباین بود این دو موضوعی که در نتیجه میان نمیتونن بر هم بشن، بلکه بعد از هم سلب بشن. دیگه همه مطالبی که قبلا داشتیم داریم. پس در این قیاس ما الان نمیخوام ثابت کنیم، در این قیاسی که الان میخوام مطرح کنیم نمیخوام ثابت کنیم که شکل ثانی منتجه. میخوام ثابت کنیم که دو طرف شکل ثانی، یعنی اصغر و اکبر که موضوع دو قضیه قرار گرفتن، با هم تباین دارن، نه تداخل دارن نه تساوی. اینو میخوام اثبات کنیم. قیاس همونطور که جلسه گذشته عرض شد و از رو هم خونده شد اینه که اگر، حالا به صورتی که مختصرتر باشه عرض میکنه، اگر دو موضوع شکل ثانی تداخل داشته باشن، تساوی رو مطرح نمی کنه، چون وقتی تداخل رد بشه تساوی به طریق اولا رد میشه. اگر دو موضوع شکل ثانی تداخل داشته باشن نباید بتوانیم آنچه را که به امکان یا به امتناع بر یک موضوع حمل می شود بر موضوع دیگر به وجوب حمل کنیم، بلکه همونطور که بر این موضوع به امتناع و امکان حملش کردیم بر اون موضوع هم باید به امکان و امتناع حملش کنیم. یعنی حمل نسبت حمل باید یکسان باشه در حد و قضیه اگر ما تداخل موضوع این رو داشته باشیم. در حالی که میبینیم در یک قضیه قبل از علاج میتونیم محمول رو بر موضوع به نسبت امکانی یا امتناعی حمل کنیم، در حالی که همین محمول بر موضوع دیگر به نسبت وجوبی حمل میشود. خب محمولا که یکی هست، چرا نسبت تفاوت کرد؟ علت تفاوت نسبت این بود که موضوع ها متفاوتن، از موضوع ها متداخل نیستن، نتیجتا متساوی هم نیستن، بلکه متباینن. این بیان قیاسه، منتها به صورت منطقی توضیح داده نشد. به صورت منطقی اینه که اگر دو موضوع متداخل باشن، این مقدم، نباید بتوانیم محمول را بر یک موضوع به امکان یا امتناع و بر موضوع دیگر به وجوب حمل کنیم. اینم تالی، در حالی که می توانیم این کارو بکنیم، یعنی تالی باطله. ما می تونیم یکی از محمول در یک قضیه به امکان یا امتناع حمل کنیم و قضیه دیگر به وجوب. پس تالی باطله. اگر تالی باطله مقدمم باطله. مقدمه بود که موضوع ها تداخل داشته باشن، این باطله. ثابت میشه که موضوع ها تداخل ندارن، تساوی هم که قهرن بعد از اینکه تداخل باطل بشه تساوی به طریق اولا ندارن، نتیجه میگیم که تباین دارن و هو المطلوب. این کل مفاد قیاسه. رسیده بودیم صفحه 110، سطر دهم بودیم ظاهرن، ولی از سطر هشتم میخونم. ولی هازا ای و لحاظت سیاق، یعنی این شکل ثانی، مخرجون ای بیانون من شرطیات، یعنی این شکل ثانی رو هم میتونیم از قیاس های شرطی که منظور قیاس استثنائی است به نتیجه برسونیم، یعنی با توجه به یک قیاس شرطی میتونیم انتاج این قیاس رو اثبات کنیم. البته ما انتاج رو اثبات نمی کنیم، تباین موضوع این اثبات می کنیم، بقیهش با اون حرفای قبلی تکمیل میشه، انتاج شکل ثانی به دست میاد. اون قیاس استثنایی عبارت هست از انه لو کان موضوعا هاتین المقدمتین مما یصح دخول احدهما فی الاخر، این مقدمه، فما وجب تا آخر تالیه. اگر موضوع، اگر دو موضوع، این دو مقدمه از موضوعایی باشند که دخول یکی در دیگری جایز است، یعنی بتوانند تداخل داشته باشند و تباین بینشون نباشه، فما وجب، باید به طور وجوب حمل نشود بر جزئیات احدهما، یعنی بر مصادیق موضوع یکی از این دو قضیه، یکی از این دو مقدمه، یا احدهما یعنی موضوع به مقدمه مرتبطش نکنیم. فما وجب علی جزئیات احد الموضوعین، چون موضوع عنوان کلی است و دارای جزئیاته و در واقع همون جزئیات موضوع هست، لذا ایشون تعبیر به جزئیات میکنه، باید واجب نباشد، یعنی حمل به نحو وجوب نباشد بر جزئیات یکی از موضوع، نباید به نحو وجوب حمل شود بر جزئیات یکی از این دو موضوع، ما یعنی محمولی که به صورت امکان حمل می شود بر جزئیات دیگری یا به صورت امتناع حمل می شود. عبارت رو دارم یه جوری معنا می کنم که صاف بشه، ولی این عبارت به نظر میاد که عکس گفته، یعنی به نظر مگه همین جوری که معنا کردم معنا نکنید، به نظر می سه که داره عکس حرف می زنه، یعنی اینطور به نظر میاد که میگه واجب نیست که بر موضوع یکی حمل کنیم آنچه را که بر موضوع دیگری ممکن یا ممتنع بوده، در حالی که اگه تداخل داشته باشن واجب اینطور بشه، اگه تداخل داشته باشن، اگر محمولی رو ممکن بود حمل کنید بر یکی، واجب است که بر دیگری هم بتونید حمل کنید، اگر یک محمول ممتنع بود برای این دیگری، واجب است که برای دیگری ممتنع باشه. پس نمیتونست بگه واجب نیست، باید میگو واجب هست، اگر تداخل داشته باشن واجب است که آنچه که ممکن است برای این برای اونم ممکن باشه، آنچه که ممتنع است برای این برای اونم ممتنع باشه. عبارت رو به این صورت معنا نکنید، بلکه اینو معنا کنید این درست عکس گفته، یعنی باید میگفته واجب هست، تالی رو باید وجبه میابود، ما وجب آورده، تالی این نیست، تالی اینه که عرض میکنم به نحو وجوب حمل نمیشد، فما وجب یعنی به نحو وجوب حمل نمیشد بر جزئیات یکی از دو موضوع، ما یعنی محمولی که به نحو امکان حمل میشود بر جزئیات دیگر یا به نحو امتناع حمل میشود بر جزئیات دیگر، یعنی اگر تداخل داشتند نباید محمولی که بر یکی بل امکان یا بل امتناع هم می شد بر دیگری بل وجوب هم شود، در حالی که تالی باطل است، یعنی هم اون محمولی که بر یکی بل امکان و بل امتناع هم یا بل امتناع هم شده بر دیگری بل وجوب هم میشه. پس این تفاوت حمل، یعنی تفاوت نسبت با این که محمول ها یکی هن، نشون میده که تداخل بین موضوع ها نیست، اگه تداخل بود تفاوت هم نداشتیم چون محمول ها یکی بودن. فما وجب، واجب نمی شد بر جزئیات یکی اون محمولی که ممکن شده بود بر جزئیات دیگری یا ممتنع شده بود، او امتنع عطف بر امکنه، عطف بر وجب نیست، واجب نمی شد بر جزئیات یکی از دو موضوع اونی که بر جزئیات موضوع دیگر ممکن شده بود یا ممتنع شده بود. خب این مقدم و تالی. حالا اگه بخوایم نتیجه بگیریم، باید یا وضع مقدم رو، یعنی عین مقدم رو استثناء کنیم تا عین تالی نتیجه گرفته بشه، یا نقیض مقدم تالی رو استثناء کنیم تا نقیض مقدم نتیجه گرفته بشه. ما اینجا این کار دوم رو میکنیم، یعنی یستثنا نقیض تالی، میگیم لاشن تالی باطله، یعنی نقیضش حقه. نقیضش چیست؟ هو انه وجب على جزئیات احدهما ما امکن او امتنع على جزئیات الاخر. او امتنع رو پسر امکن آورد و این نشون میده که در اون عبارت مصنف هم امتنع حرف بر امکن از همونطور که عرض کردم حرف بر وجبه نیست. نقیض تالی اینه که واجب است بر جزئیات احد الموضوعین آنچه که ممکن یا ممتنع است بر جزئیات موضوع دیگر، یعنی به صورت وجوب هم میشود بر جزئیات احد الموضوعین، اونی که به صورت امکان هم میشد بر جزئیات، یا به صورت امتناع هم میشد بر جزئیات دیگری، یعنی درست خلاف آنچه که تالی میگفت. چرا یستثنى تالی؟ لنقیض المقدم، یعنی برای اینکه نقیض مقدم رو نتیجه بگیریم، استثناء میکنیم تالی را تا نقیض مقدم، نقیض تالی را تا نقیض مقدم رو نتیجه بگیریم، یعنی ابطال میکنیم تالی را تا ابطال شود مقدم. خب نقیض مقدم چیه؟ نقیض مقدم این بود که موضوع این دو مقدمه صحیح هست دخول احدهما فی الآخر. حالا نقیضش این میشه که موضوع این دو مقدمه ممتنع است دخول یکی در آخر، به جای صحیح یسهو یمتنع رو میذاریم. و هو نقیض مقدم اینه که موضوع این دو مقدمه مما یمتنع دخول احدهما فی الآخر، یکی رو نمیشه در دیگری داخل دانست و به طریق اولا نمیشه تساوی بینشون قائل بود. پس نتیجه این میشه که حتما باید بین این دو موضوع تباین قائل شد و هو المطلوب. پس با این قیاس توجه کنیم تباین دو موضوع مقدمت این در شکل ثانی رو اثبات کردیم. قبل از علاج، عرض کردم قبل از علاج، این وجوب و امکان و امتناع قبل از علاجه، و الا بعد از علاج که همشون به وجوب هم میشن. چرا وجوبم داریم؟ کل انسان هستن شکل ثانی، کل انسان هستن حیوان، این به ضروره هست. ولا شیئا من الانسان به هجر، از اینم به ضروره هست. خب این هر دو به ضروره هست، علاج هم که میکنین بازم به ضروره هست. مصیبی نداریم، ما قبل از علاج هم به ضرورت داشتیم.
مثال بزنیم که اصلا وجوب در مقابل امکان یا امتنا باشه،
همینه دیگه، همین الان اینجا در مقابل امکان امتناع دیگه. کلا انسان حیوانون بل وجوب، یعنی بل ضروره، یعنی بل وجوب. و کلا شیء من الانسان بل هب حجر، اونم بل وجوب، یعنی بل ضروره در مقابل بل امتناع. نه، لا شیء بل وجوب، لا شیء من الانسان بل حجر بل وجوب. اگه بگیم کلا انسان حجر، وقت بگیم بل امتناع. لا شیء من الانسان بل حجر بل وجوبه، هر دو مقدم الان بل وجوب. ما در قبل از علاج هم وجوب میتونیم داشته باشیم، هم امکان هم امتناع. مثلا بعد از علاج فقط وجوب داره، بعد از علاج فقط ضرورت داره.
این میگه یه طرف به وجوب باشه، طرف دیگه امتناع یا امتناع.
نه، ایشون سوالش این بود که ما قبل از علاج وجوب میتونیم داشته باشیم. من یه مثال زدم که در هر دو وجوب داشته باشیم. بله، مثال ایشون اینه که در یکی وجوب داریم، در یکی امکان یا امتناع داریم. اون مثال دیگه داره، مثلا فرض کنید که
یه صدقه رو خود بگونی بگیم که یه طرف امکان رو یه طرف گذاشته بود، طرف دیگر امتناع یا وجوب. صفقه هم این که یه طرف ممکن باشد یا ممتنه، ممکن باشد یا به وجوب باشد. الان ایشون وجوب رو برده یه طرف امکان امتنا
اب نداره، همه جور میشه. ببینید مثلا کل انسان کاته، این بل امکان. لا شیء من الانسان به حجر، این به ضرور، درسته؟ یا مثلا فرض کنید که کل انسان این کاته، بل امکان. یا کل انسان این حجر، بل امتنا. لا شیء من الانسان به حجر، کل انسان حجر، لا شیء من الانسان مثلا به شجر، بل وجوب. که یه طرف امکان باشه، یه طرف امتناع باشه، یه طرف وجوب، یا یه طرف امکان باشه، یه طرف وجوب، اشکالی نداره، میشه. حالا اونجا اون بحثی که کرده بود اینطوری اختزا میشد، اینجا اینطوری، چون در شکل ثانی هیچ وقت لزوم نداره که این مقدمه جهتش چی باشه اون چی باشه. میتونه این ممکن باشه اون وجود، این ممکن باشه اون امتنا. اونجا که امتنا رو، امکان رو با وجود سنجید، یه دفعه امکان رو با امتنا سنجید، اون یه بحث دیگه بود. حالا میگه که ممکن است یک قضیه ممتنع باشد، یک قضیه واجب باشد، یا یک قضیه ممکن باشد، یک قضیه واجب باشد. بله، ممکنه است یک قضیه ممکن باشد، یه قضیه ممتنع باشه، یه طرف هم اصلا وجوب نباشه، ولی اینم هست که یه طرف میتونه وجوب باشه. حالا دستمون بازه، اینطور نیست که حتما چون اونجا اون بحث کردیم اینجا همین بحث رو به همون صورت ادامه بدیم. خب فهذه طریقه الاشراقیین فی بیان شکل ثانی، و اما طریقته فی بیان شکل ثالث فهی المشاره الیها بقوله. قبلا گفتیم در شکل ثانی به مبنای مشا بحث میکنیم، به دنبالش هم در شکل ثالث به مبنای مشا بحث میکنیم، و بعد از اینکه این دو تا بحث که هر دو مشایی هم تموم شد وارد دو بحث اشراقی میشیم. اول بحث اشراقی درباره شکل ثانی، دوم بحث اشراقی درباره شکل ثالث. حالا بحث اولمون که درباره شکل اول ثانی بود تمام شد، حالا بحث دومون که درباره شکل ثالث میخوام شروع کنیم. در شکل ثالث یک موضوع که در دو قضیه تکرار شده به دو محمول متصف شده، چون که در شکل ثالث حد وسط موضوعه در هر دو قضیه، اصغر و اکبر محمولند، و اکبر و اصغر و اکبر هم حالت وصف دارن، یعنی محمول باشن میتونیم بگیم صفتن، محمولند برای موضوع یعنی صفتن برای موضوع. یک موضوعی که در دو قضیه مکرر شده به دو تا محمول متصف شده، یکی به اصغر یکی به اکبر، یعنی هر دو وصف رو واجده. بنابراین بعضی از مصادیق این محمول که در موضوع قضیه اول آمدند در حالی که محمول قضیه اول رو دارند می توانند محمول قضیه دوم رو هم داشته باشند. پس محمول قضیه اول می تواند واجد محمول قضیه دوم یعنی مصداق او باشد. بنابراین می تونیم قضیه ای رو تشکیل بدیم که در اون قضیه محمول احدل قضیتین موضوع شده باشد، محمول قضیه دیگر محمول شده باشد. این قضیه که درش دوتا محمول ها آمده اند این میشه نتیجه. پس میتونیم دو قضیه داشته باشیم که محمولاشون مختلف باشند، موضوعاشون یکی، وقت این موضوع ها متصف به هر دو محمول میشن، وقتی متصف به هر دو محمول شدن پس ما افرادی رو میتوانیم پیدا کنیم که محمول اول رو داشته باشن و در عین داشتن محمول اول محمول دوم رو داشته باشن، یعنی هم این محمول باشد همون محمول باشد، هم این صفت کند همون صفت کند. پس میتوانیم یه محمول رو بر محمول دیگه بار کنیم، میتوانیم محمول رو بر محمول دیگه بار کنیم، منتها بعض افراد محمول رو میتونیم موضوع قرار بدیم برای محمول دیگر، کل موضوع قرار نمیدیم. این بیان میشه بعدا که چرا ما جزئی رو مطرح میکنیم، به طور کلی حرف نمیزنیم. مثلا اگه گفتیم من در مثالایی هم که الان یه خودی پیش گفتم، کل انسان حیوان، کل لاشه همه در انسان به حجر، همه شکل ثالث رو گفتم، اشتباه کردم، بحث در شکل ثانی بود و شکل ثالث مثال زنم، شما عوضش کنید، خیلی مهم نیست، جاهاشون عوض کنید. الان وارد شکل ثالث شدیم، خب وارد شکل ثانی بودیم، من حواسم پرت شد به شکل ثالث مثال زدم. خب حالا اگه گفتیم کل انسانین مثلا حیوان و کل انسان ناطق، در اینجا دو تا موضوع داریم که هر دوشون یکی هم در واقع انسان و انسان یکی، یعنی در واقع یه موضوع داریم، دو تا محمول داریم، یکی حیوان یکی ناطق. وقتی که ما در قضیه اول گفتیم انسان که بعض افراد حیوانه میتواند موصوف باشد به حیوان، و همین انسانی که موصوف است به حیوان که بعض الحیوان است میتواند، در قضیه دوم میگیم میتواند موصوف باشد به ناطق، وقتی اینو گفتیم معناش این است که همون موصوف به حیوان میتواند موصوف به ناطق باشد، یعنی حیوان میتونه ناطق باشه، اما بعضیش، بعضی حیوان، چون اونی که موصوف به حیوان شده بود بعض الحیوان بود، موصوف شده بود انسان بود که بعض الحیوان بود، همین میتواند موصوف شود به ناطق، پس میتونیم بگیم بعض الحیوان ناطق. یعنی قضیه تشکیل بدیم که محمول قضیه اول موضوع این قضیه قرار گرفته باشه و محمول قضیه دوم محمول این قضیه قرار گرفته باشه، یه قضیه سومی درست میکنیم که محمول های اون دو قضیه قبل رو در خودش جمع میکنه، محمول اولی رو موضوع قرار میده، محمول دومی رو محمول قرار میده و هیچ اشکالی هم نداره، یعنی از نظر معنا به کذب برخورد نمیکنیم، معنا صادقه، فرق هم نمی کنه. شما این مقدمه ای رو که محمول الف رو داره بر موضوع هم میکنه جلو بیارید، اون مقدمه ای که محمول ب رو هم میکنه عقب بیارید، یا برعکس کنید، چه بگید کلو، بگید که کلو انسانن حیوان و کلو انسانن ناطق، چه عکسشو بگید کلو انسانن ناطق و کلو انسانن حیوان، فرقی نمیکنه، اونو جلو بیارید این جلو بیارید، منتها منتها هر کدوم که جلو بیاد محمولش در نتیجه موضوع قرار میگیره، هر کدوم که عقب بیاد محمولش در نتیجه محمول قرار میگیره. این رو باید رعایت کنیم. در شکل ثانی این مسئله رعایت نمیشد، در شکل ثانی ما میخواستیم سلب کنیم یکی رو از یکی، فرق نمیکرد، موضوع قضیه اول رو سلب میکردید از موضوع قضیه دوم، درست بود؟ موضوع قضیه دوم رو از موضوع قضیه اول سلب میکردید، درست بود؟ از هر کدوم از دو طرف که سلب میشد، این درست بود. البته شیخ اشاق این کار میکرد، بعد از علاج هم این کار میشد، قبل از علاج توضیح دادم، قبلا این کار نمیشد کرد، ممکن بود از یه طرف سلب کنیم و از یه طرف دیگه شاید نمیشد سلب کنیم، اما بعد از علاج از هر دو طرف میشد سلب کنیم. پس در شکل ثانی اینو داشتیم که موضوع هر یک رو میتونستیم از موضوع دیگری سلب کنیم، اون هر یک هر کدوم که میخواد باشه، میخواد اولی باشه میخواد دومی باشه، اما در شکل ثالث نمیتونیم اینو بگیم که محمول هر کدوم از این دوتا رو دلت خواست محمول نتیجه قرار بده، محمول هر کدوم هم که دلت خواست موضوع قرار بده، اینو نمیتونیم بگیم، میگیم محمول اون قضیه اول رو موضوع نتیجه قرار بده، محمول قضیه دوم رو محمول نتیجه قرار بده. بله جای دوتا نتیجه رو میتونی عوض کنی، دوتا قضیه رو، جای دوتا قضیه رو میتونی عوض کنی، بگی کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، یا عکسش کنی، توی قیاس میتونی قضایا رو جابجا کنی، تو نتیجه با تابع قیاس باشی. اگر قیاسی رو تشکیل دادی باید در نتیجت موضوع نتیجه رو محمول اون قضیه اول و محمول نتیجه رو محمول اون قضیه دوم قرار بدی، نمیتونی مثل شکل ثانی هر کدوم از دو موضوع رو بخواهی مسلوب قرار بدی، هر کدوم رو بخوای مسلوب عقل قرار بدی. در شکل ثانی میتونی این کارو بکنی، در شکل ثالث نمیتونی، نمیتونی هر کدوم رو محکوم به و هر کدوم رو محکوم علیه قرار بدی، در حالی که اونجا میتونی هر کدوم رو مسلوب و هر کدوم رو مسلوب عقل قرار بدی. اینجا فقط اختیار شما در تشکیل قیاسه، بعد از تشکیل قیاس دیگه اختیار ندارید، اون قیاس برای شما تنظیم میکنه که نتیجه چیه، ولی در شکل ثانی اختیارتون هم در تشکیل قیاس بود، هم بعد از تشکیل قیاس بازم اختیار داشتید که در نتیجه هر کاری دلتون میخواد بکنید. بله خب این مطلبی است که ایشون در شکل ثالث بیان میکنه. بس جهت چرا؟ البته جهت خیلی بحث نمیشه، ولی خب چرا بهش اشاره میشه؟ جهت ها رو همه رو برمیگردونه به ضروره هست، براش خیلی مهم نیست. اینجا هم همون کار میکنه که در شکل اول کرد، در شکل دوم کرد، جهت براش مهم نیست، که قبلا هم اشاره کردم که ایشون فقط دو تا شرط برای شکل ثالث میاره، در حالی که بقیه جهت رو هم آوردن، ایشون اصلا به جهت توجه نمی کنه. چرا؟ چون قضایا رو همه رو برمیگردونه به ضروریه، بنابراین جهت براش مطرح نیست. خب ایشون توجه کنید، ابتدا این شکل ثالث بود که توضیح داد، ابتدا این شکل ثالث رو در قالب دو تا قضیه شخصی میریزه، بعدن میگه که اگر به جای این موضوعی که شخص است تو یک عنوان کلی داشته باشی، قضیت میشه محصوره، دیگه نمیشه شخصیه. وقت این محصوره تو دو جوره، یا از اول مستغرق است یعنی کلی است، یا از اول مستغرقی نیست جزئی است. اگر از اول مستغرقی باشه مشکلی نداریم، به همین ترتیبی که در قضیه شخصیه گفتیم نتیجه گرفتیم، در اون قضیه مستغرق هم میگیم نتیجه میگیریم. اما اگر اول مستغرقی نبود جزئیه بود، اینو ابتدا به همون راه و روشی که یادتون دادیم مستغرقش میکنید، بعد که مستغرقه شد اون وقت باز به همون صورتی که در شخصیه نتیجه گرفتیم در این نتیجه میگیریم. پس ایشون سه نوع قیاس شکل ثالث رو در اینجا میاره. یک قیاس شکل ثالثی که از دو مقدمه شخصیه تشکیل شده باشه، و دوم و سوم شکل ثالثی که از دو قضیه محصوره تشکیل شده باشه. منتها دومی محصوره است که از اول مستغرق است، دومی محصوره است که اول مستغرقی نبوده بعدن مستغرق شده. از سه تا قضیه سه جور قیاس درست میشه: قیاس از شخصیات، قیاس از کلیات، قیاس از جزئیات. هر سرم میگه حالشون یکیه، همینی که گفتیم. یعنی میبینی که بعض افراد پیدا میشوند که این محمول رو دارن، اون محمول رو هم دارن. از اینجا میفهمی که به واسطه این بعضی که هر دو محمول رو دارن، میتونی محمولا رو میتونی بر هم هم کنی، منتها اونی که اول آمده باید موضوع قرار بدی، اونی که دوم آمده باید محمول قرار بدی. فرقی هم نمی کنه قضیه شخصیه باشه یا اینکه کلیه باشه یا جزئیه باشه، یا به تعبیر دیگه قضیه شخصیه باشد یا محصوره باشد، محصوره چه کلیه باشه چه جزئیه باشه، حکم در همه یکسانه. قاعدتون و اذا وجدنا شیئا واحدا معینا وصف به محمولین، وصف به محمولین جواب اذا نگیرید، صفت است برای شیئا واحدا، جواب اذا علم ناس که بعدم میاد. اگر دو شیء، اگر شیء واحد معینی رو پیدا کردیم، مثل انسان در مثال ما، کل اوسط فی ثالث، یعنی کل اوسط فی شکل ثالث، حد بسط در شکل ثالث، امر واحد معینه اگر که تکرار میشه، در قضیه اول میاد در قضیه دوم میاد، ولی امر واحد معینه. اگر یه همچین امر واحد معینی رو پیدا کردی که وصف به محمولین، متصف به دو محمول شده بود، این انسان یه دفعه متصف شد به حیوان، یه دفعه متصف شد به ناطق، پس متصف به دو چیز شده، یعنی متصف شده بود به محمول صغرا که به هوبر اصغر، و متصف شده بود به محمول کبرا که به هوبر اکبر. اگر یک همچین شیء واحدی رو پیدا کردی که متصف به دو محمول شده بود، یعنی اوسطی پیدا کردی که متصف به اصغر و اکبر شده بود، علمنا ان شیئا واحدا من احد المحمولین موصوف بالمحمول الاخر. درسته که حالا موضوع متصف شد به هر دو محمول، ولی از این طریق میفهمیم که یک محمول هم میتونه متصف بشه به محمول دیگر، یعنی یکی از این دو محمول میشه موضوع قرار داد، هم محمول دیگر رو محمول این موضوع ساخت. من تا با اون بیانی که گفتم محمول اول باید موضوع بشه و محمول دوم محمول بشه. علمنا ان شیئا واحدا، یعنی مثلا فردی یا افرادی معینی از احد المحمولین که مثلا اصغر است، نه مثلا بلکه واقعا، شیئا واحدا من الاصغر موصوف است به محمول دیگر، یعنی بالاکبر. اصغر باید موصوف باشد به اکبر، اکبر رو نمیشه موصوف کرد به اصغر، چون اکبر دومیه، دومی رو باید صفت یا محمول قرار داد، اصغر اولیه، اولی رو باید موضوع یا موصوف قرار داد، همونی که از خارج از کرده. لذا ایشون احد المحمولین رو تفسیر میکنه به اصغر، محمول آخر رو تفسیر میکنه به اکبر. تفسیرشون تفسیر تعیینیه، یعنی احد المحمولین معیناً باید اصغر باشه، آخر محمول آخر معیناً باید اکبر باشه. علمنا ان شیئا واحدا من احد المحمولین که اصغر است، شیئا واحدا یعنی یه فرد از محمول احد المحمولین، یا چند فرد، در جایی که قضیه شخصی باشه یک فرد، در جایی که قضیه محصوره باشه چند فرد. حالا اون چند فرد هم بعدا خواهیم گفت، کل افراد رو نگیریم، بعض افراد رو بگیریم، چون اگه کل افراد رو بگیریم در بعضی جا صفت نمی کنه، که این انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. شیئا واحدا من احد المحمولین یعنی من الاصغر، که مصداق اصغر هست و اصغر عنوان اوست، موصوف به محمول دیگر یعنی به اکبره. پس اصغر که عنوان این شیعه میتواند موصوف به اکبر باشد، یعنی خود اصغر بشه موضوع، اکبر بشه محمول ضرورتن. این ضرورتن هم بیان جهت قضیه است. شیء واحد من احد المحمولین به ضروره موصوف میشه به محمول دیگر. مثال عرض کردم، مثالی که ایشون شروع میکنه مثال به دو قضیه شخصی است، بعدا میره سراغ محصوله. مثل ان یکون زیدون حیوانان حیوانن و زیدون انسانن، اینطوری بگیم، بگیم یکون زیدون حیوانون حیوانن و یکون زیدون انسانن، دو تا قضیه شخصی است که محمولشون شیء واحده، شیء واحد شخصیه، یعنی زید موضوعشون شیء واحد شخصیه، محمولشون هم که دو تاست، یکی حیوان یکی انسانه. علمنا، وقتی اینو گفتیم علمنا ان شیئا من الحیوان، یعنی بعض افراد حیوان، انسان است. اینو میفهمیم که بعض افراد حیوان انسان است. بعد که برعکسش هم میتونی بکنی، بگی بل و شیء من الانسان حیوان، بعضی از انسان حیوانه، هم میتونی بگی بعضی از حیوان انسانه، هم عکسش بکنی بگی بعضی از انسان حیوانه. منتها باید متوجه باشی اولی رو در صورتی به دست میاری که حیوان تو صغرا باشه و انسان تو کبرا، دومی رو در صورتی به دست میاری که انسان تو صغرا باشه حیوان تو کبرا، که عکس اولی باشه. لذا میگه الا ایه طریق کان ای تعلیف المقدمتین، تعلیف مقدمتین هر جور میخواد باشه باشه، نه نتیجه گرفتن هر جور باشه، نتیجه گرفتن تابع مقدمتینه. تعلیف مقدمتین هر جور باشه اشکال نداره، یعنی اول مقدمه اول بری اول مقدمه دوم بری فرق نمیکنه. در تعلیف مقدمتین تو اختیار داری، ولی بعد از اینکه مقدمتین رو تعلیف کردی دیگه اختیار نداری، در نتیجه باید تابع مقدمتین باشه. اونی که تو قضیه اول اومده باید بیاریش موضوع قرار بدی، اونی که در قضیه دوم اومده باید محبور قرارش بدی. الا یه طریق کانه، یعنی تعریف مقدمتین به هر طریق باشد. و معنای عبارت مصنف اینه که سبا اون کان زیدون حیوانون صغرا و زیدون انسانون کبرا، یا کانه بالعکس، در تعلیف مقدمه تو اختیار داری، میتونی زیدون حیوانون رو صغرا و زیدون انسانون کبرا قرار بدی، میتونی برعکس کنی زیدون انسانون صغرا و زیدون حیوانون کبرا قرار بدی. فإنه ينتج، هر دو نتیجه میده، فإنه یعنی شکل، در هر دو صورت نتیجه میده. منتها الا ان الاول که زیدون حیوانون صغراست و زیدون انسانون کبراست، نتیجه میدهد که شیئا من الحیوان انسانون، یعنی اونی که در قضیه اول ذکر شده آمده موضوع قرار گرفته، اونی که در قضیه دوم ذکر شده محمول قرار گرفته. و ثانی که زیدون انسانون صغراست و زیدون حیوانون کبراست، نتیجه میدهد که شیئا من الانسان حیوان، یعنی اونی که در قضیه اول آمده صغرا موضوع قرار داده میشه، اونی که در قضیه دوم آمده کبرا. خلاصه مطلب همون که از خارج عرض کردم، شما در تشکیل مقدمتین اختیار دارید، ولی در نتیجه گرفتن اختیار ندارید. در نتیجه گرفتن با تابع اون مقدمتینتون باشید، تابع ترتیب مقدمتینتون باشید. به هر ترتیب که مقدمتین آمده به همون ترتیب محمولین باید واقع بشن تو نتیجه. بله؟ نتیجه جزئی از نظر معنی فرق میکنه،
نتیجه جزئی
اون یکی فرق نمی، بله نتیجه باشه
جزئی سالب جزئی عکس نداره. اگه فرق همه موجب جزئی بود فرق نمی کرد جزئی، هم چون سالب جزئی هم نتیجه میده سالب جزئی عکس نداره تأکید میکنه که حتما باید صغرا کبرا توشن ازش میشه. میفهم تو جزئیه کلن هر یک از موجبه ها عوض کنی فرق نداره. عرض میکنم که اگه موجب جزئی بشه آره عکسش هم موجب جزئی است به جابجایی موضوع من کنه، اما سالب جزئی عکس نداره دیگه.
بله اینم میشه گفت، یه علت دیگه میشه آورد. علتی که ایشون میفرمان اینه که شما میفرمایید اگر من نتیجه گرفتم، این نتیجه رو که مثلا فلان الف موضوعشه به محمولشه، اینو میتونم برعکسش کنم، عیبی نداره که به بشه موضوع الف بشه محمول. ایشون در جواب شما فرمودن که درست فرمودن که اگر شما قضیه ای که نتیجه که گرفتید موجبه جزئی باشه، بله میتونید جابجا کنید، موضوع محمول جابجا کنید عوض نمیشه، صدقش هم عوض نمیشه. هم اگر نتیجه تون سالبه جزئی باشه، که ما در شکل سالس جزئی نتیجه میگیریم، ولی همیشه لازم نیست موجب نتیجه بگیریم، سالبه هم نتیجه میگیریم. اگر در شکل سالس شما نتیجه تون سالبه بود دیگه نمیتونید عکسش کنید. پس این که میفرمایید ما چه عیبی دارد که عکس کنیم موضوع رو به جای محمول، محمول رو به جای موضوع ببریم، حرفتون درسته، منتها در اون قضایایی که در اون قیاسایی که نتیجه موجب جزئیه دادن، اما در قیاسایی که نتیجه سالبه جزئیه دادن این کارو نمیتونید انجام بدید. مثلا قانون، قانون کلیه، ما نمیتونیم بگیم فلان جا عکس بکن فلان جا عکس نکن، همه جا میگیم عکس نکن که راحت کنیم، یعنی استثناء نذاریم، چون قانون منطقی کلیه استثناء بردار نیست، همه جا میگیم عکس نکنید، سعی کنید ببینید که ترتیب مقدمتون چطوره، در نتیجه هم به همون صورت ترتیب بدید. یه مطلب، مطلب دیگه این که مثلا مطلب دیگه که میخوام عرض کنم اون اشکال چندانی به وجود نمیاره و اون اینه که اسقر گاهی عامه، مثلا این مثالی که زدی کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، اسقر عامه. حالا میشه این تحلیل است برای این که ما بعض میاریم در اینجا، اگه بگی بعض الحیوان انسان واجبه، اما اگه عکسش کنی بگی بعض الانسان حیوان جایزه، واجب نیست.
نه شما تو سالبه مثلا
بزنیم
همون
فهم
شما درست، شما
دارید تو موجبه مثال، نه در موجبش میخوام درست کنم، سالبهش که از کنم تموم شد، در موجبش میخوام مثال بزنم که بعض ال اگر ما موجبه رو نتیجه بگیریم بگیم بعض الحیوانه، چون اول حیوانه گفتیم بعد انسانه گفتیم، بگیم بعض الحیوانه انسانه، این بعض الحیوان انسان واجبه که اینطور بگیم، واجبه که بگیم بعض الحیوان انسان، نمیتونیم این کل حیوان انسان. اما در اون اگه عکسش کنیم بعض الانسان حیوان واجب نیست، جایزه، میتونیم بگیم کل انسان حیوان، میتونیم بگیم کل ناطقه، اشتباه گفتم، کل ناطقه حیوان. پس این البته خیلی مسئله مهمی نیست، اگر ما سقرا در اسقرمون اعم باشد نتیجه مون باید جزئیه باشه، این نتیجه جزئی بودنش واجبه، ولی اگه عکس کنیم دیگه جزئی بودنش واجب نیست، جزئی بودنش جایزه. این البته محظوری نیست، ولی میخوام بگم یه تفاوتی هم داره که اگه ترتیب رعایت بشه این تفاوت هم توش هست. گذشته از این که سالب و موجبه که شما فرمودید مشکل درست میکنه که سالب عکس نداره، که اون البته تحلیل درستیه، این تحلیل هم میتونیم بیاریم که اگر ما اسقرمون اعم باشد ترتیب رو رعایت کنیم قضیه درست میشه به صورت مثلا بعض الحیوان ناطق که واجب است جزئیه باشد، اما اگر ترتیب رو به هم بزنیم دیگه واجب نیست جزئیه باشه، میتونه کلیه باشه، کل انسان حیوان ناطق. بله اصل دو مقدمه جایزه دیگه، بعد نتیجه گرفتین سالبه بود جابجاش نمیکنید دیگه. ببینید سالبه جزئی عکس نداره، یعنی چه شما دو مقدمتون رو جابجا بکنید، چه به صورت اولی که صادر شده صادر کنید، چه این الف رو صغرا قرار بدید ب رو کبرا یا به عکس کنید، بالاخره سالبه جزئی نتیجه گرفتید، سالبه جزئی که نتیجه گرفتید دیگه عکسش نمی‌کنید، چون قرار شد عکس نکنید، قرار شد که هر چی نتیجه می‌گیرید نتیجه‌تون در ترتیب تابع اون مقدمتینتون باشه، دیگه عکس نمی‌شه دیگه. اینی که ما اگر نتیجه رو تابع مقدمه در ترتیب تابع مقدمه تایی نگیریم میتونیم نتیجه رو عکس کنیم، یعنی اینجور بگیم، بگیم بعض الحیوان ناطق، عکسش کنیم بگیم بعض الحیوان ناطق حیوان، هیچ فرقی نمیکنه. این در صورتیست که با ما اجازه داده بشه که ترتیب قیاس رو در نتیجه رعایت نکنیم. حالا اگر در سالبه بود آیا میشود به ما اجازه داد که ترتیب رو رعایت نکنیم، ترتیب رو رعایت نکنیم؟ یعنی میتونیم بگیم مثلا لیس بعض الحیوان ناطق، دوباره عکسش کنیم بگیم لیس بعض ناطق حیوان، میتونیم بگیم خراب میشه. تا چی شد؟ نه اشکالی نیست،
شما دیگه خود نتیجه جابجا کنی، ما من دو تا مقدمه رو اول عوض می‌کنم بعد خود به خود جابجا میشه که من اجازه دادم.
بله این که اشکال نداره.
ولی چی باشه بالاخره اگه اون حرف درست باشه خب اشکال از وارده که دو مقدمه رو عوض کنیم بعد نتیجه هم جا به جا میشه. نه دو مقدمه عرصه در همه جاها منتج باقی نمیمونه که اگرش داره شرط انتاج بود اخو استاد تو توضیحشون فهمیدن که دو مقدمه میشه عرض که اما هر طور که مقدمه رو عبادیم یه جایی محمولا مشخص میشه
مقدمه رو عوض کنید اشکال پیدا نمیشه چه اشکال پیدا میشه همین مثلا فرض کنید که لیس بعض سغره بعد موجبه باشه
بله هر موضوع مقدمه عوض نمیشه در صورتی که عوض شد جای سغره و کبرا اگر در شرایط انتاج باشد نتیجه در برای شرایط انتاج
باشد بله
از هر جایی نمیشه تو مقدمه عوض کرد
نه میتونیم دو تو مقدمه رو عوض کنیم عوض کنیم تا ممکنه شکل از اون واجدیت شرایط بیفته از واجد شرایط ممکنه بیفته اگر از واجد شرایط افتاد دیگه نتیجه نمیده به خاطر نداشتن شرط نه به خاطر جا به جا شدن قضیه جا به جا شدن مقدمه جا به جا شدن مقدمه بر ما جایزه اگر جا به جا کردید مقدمه پین رو و بعد دیدید که شرایط انتاج رو دارد نتیجه میگیرید ولی در هر صورت جا به جا کردن بر شما جایزه نتیجه گرفتن گاهی ممکنه که جا به جا کنید نتیجه نگیرید ولی اگر در جایی جا به جا کردید و تونستید نتیجه بگیرید حتما باید رعایت کنید که ترتیب نتیجه باید همون ترتیب قیاس باشد یعنی همونطور که در قیاس اصغر اول است اکبر دوم در نتیجه هم همون اصغر اول باشد اکبر دوم این رعایت ترتیب باشد اونجا که بتونید نتیجه بگیرید اونجا که نتیجه نمیدید هیچ چی رو؟
شرایط انتاج
شروع سالس خامنه میاد ایشون در شکل سالس بلکه در همه اشکال قضایه رو به موجبه برمیگرد بنابراین صغرا در شکل سالس همیشه موجب است بنابراین نظر ایشون همیشه موجب است چون اجرا داده میشه موجبه کبراش هم موجب است بزن پس شرط اولی که در شکل سالس داریم که ایجاب صغرا باشه همیشه در نظر شیخ اشراق رعایت میشه اونو مشکلی نداره فقط میمونه کلیت احتل مقدمتین ایشون میگه کلیت احتل مقدمتین لازم است کلیت هر دو مقدمه لازم نیست اگرچه وقتی علاج میکنه میگه جزئی ها رو به کلی برگردون ولی میگه لازم نیست این کارو بکنیم شرط دوم رو که کلیت احتل مقدمتین باشه قبول میکنه ولی شرط اولم قبول داره منتها شرط اول هیچ وقت فوت نمیشه از ایشون که ایشون همیشه قضایه رو علاج میکنه سالبه هم که باشون موجبش میکنه بنابراین شرط اول هیچ وقت از ایشون فوت نمیشه نه که قبول نداره قبول داره شرط دوم هم میگه کلیت هر دو مقدمه لازم نیست اگر خواستی علاج کنی اب نداره ما همیشه میگیم مقدمات رو کلیش کن مقدمات جزئی رو ما همیشه میگیم کلی کن سالبه رو همیشه میگیم موجبه کن غیر ضروری همیشه میگیم ضروری کن اما لزومی نداره این کارو بکنی میتونی مثلا یکی از اون مقدمه رو که جزئی بذاری اینجا دیگه اون عملی که ما در شکل ثانی گفتیم واجب نیست عمل این بود که سالبه رو به موجبه برگردونی جزئی رو به کلیه برگردونی غیر ضروری رو به ضروری برگردونی این کارو تو شکل ثالث میتونی انجام بدی ولی واجب نیست فقط میگه موجبه رو سالبه رو به موجبه برگردون ولی من میگه هم که جزئی رو به کلیه برگردونی ولی در این حال خودش میگه یجوز آخرش داره یجوز که یکی کلی باشد یکی جزئی یعنی به همین صورت هم بذاری علاجش نکنی یجوز پس معلوم میشه که کافی میدونه کلیت احتل مقدمتون رو علاجش رو لازم نمیدونه در جزئیت و کلیت تعبیر به یجوز داره که میشه یکی کلی باشه یکی جزئی باشه اشکال نمیگیره ولی در سلب سعی میکنه اجاب موجبه بده تا اینجا همونجور که توجه کردید و از خارج هم عرض شد شکل ثالثی مثال زده شد که دو قضیه شخصی باشند حالا میخوام وارد بشیم در شکل ثالثی که دو قضیهش محصولند منطقه عرض کردم این دو فرض داره یک فرض اینه که قضیه من از اول مستغرقه اینو کارش نداریم این اون که ما میخوام انجام بدیم انجام گرفته راحتیم نتیجه رو میگیم یکی دیگه این که نه قضیه همون جزئیه است اینجا علاج میکنی جزئیه رو کلیه میکنی مستغرقش میکنی قضیه محصوره یه مستغرقه درست میشه و نتیجه میگیریم که اون وقت هر دو مثل هم میشن اونی که از اول مستغرق بوده با اونی که بعداً مستغرق میشه حکمش یکیه، حکمشون همینه که بعض افراد این محمول میتواند متصف باشد به اون محمول. پس بنابراین میتوانیم این محمول اول رو موضوع، محمول دوم رو محمول قرار بدیم، یه قضیه جدیدی که به نام نتیجه است تشکیل بشه. هم در اون اولی که قضایای ما از اول مستغرقن، هم در این دومی که قضایا رو مستغرق میکنیم، در هر دو وضع یکیست. نتیجهش قبلا داشتیم که مسئول موندن از خطاست، هماهنگ کردن قضایا و مسئول موندن از خطا.
نتیجه جزئیه
نه، تو خود چیز شما اشتباه نمی کنید، تو خود تشکیل قضایا اشتباه نمی کنید، نتیجه رو جزئی می گیرید. بله، کلی قرار دادن نتیجه عملی نداره، لذا خود ایشون میگه که میتونی یکی از مقدمتین رو کلی قرار بدی، دیگری رو به همون جزئیات خودش باقی بذاری، نمیگه واجب عوض کنی، چون نتیجه ای نداره. در هر صورت شما نتیجه ای که از این قیاس میگیرید نتیجه جزئیه، چه هر دوشو کلی بکنید چه یکیشو به جزئیات بذارید، نتیجهتون جزئیه، از این جهت تفاوتی نمیکنه. منتها ایشون رأیش بر اینه که در همه جا، حالا چه در شکل سالس باشه چه در جاهای دیگه، قضیه جزئی رو کلی کن، ولی در شکل سالس میگه یجوزه که قضیه جزئی رو به حال خودش بذاری، کلیش نکنی. علتش هم همینه که شما میخواد در شکل سالس نتیجه جزئی بگیرید، فرقی نمیکنه این جزئی رو به حال خودش جزئی بذارید، نتیجتون جزئی است، این جزئی رو مستغرق هم که بکنید باز نتیجتون جزئی است. از این جهت چون تفاوت نمیکنه، اشکالی نداره که شما نتیجه قضیه جزئی رو به حال خودش جزئی بذارید، دیگه اشتباهی رخ نمیده.
جواب
این جزئیه رو کلی بگیرید تو شبه سوم حد وسط عوض نمیشه،
مثلا
شبه سوم حد وسط موضوعه دیگه، مثلا کل انسان حیوان، بعض الانسان مثلا حیوان بگیر، اگه این بعض الحیوان یه اسم دیگه بهش بذارم حد وسط باسته کنم، حد وسط معنی تکرار میشه. چرا؟ بعض الانسان حیوان رو مثلا بذارید بعض دال، دال همون انسانه، درسته به ظاهر این موضوعش دال، اون موضوعش انسانه، ولی در باطن این دال هم همون انسانه، شما جا اسم گذاری کردی، شما به جای بعض الانسان گفتی دال. خب وقتی میگید دال حیوانون و انسان ناطقون، مثل اینکه گفته باشید انسان حیوانون و انسان ناطقون، این از نظر معنا فرق نمی کنه. پس حد وسط معنا تکرار شده،
کلی کلامش بی‌معناتر میشه.
بله،
هم تو نتیجه فایده نداره، همینجا حد وسط مون از ظاهرش میندازه.
بله، مرز میکنم کلی کردن در قیاس شکل ثالث لازم نیست، به قول شما حال میفرمید لغمه، میفرمید لغمه، میفرمید لازم نیست، رضایشون رو اجازه میده که یکی از دو مقدمه جزئی بمونه، فقط یک کلیت احتل مقدمه فیلم رو مثل مشهور شرط میکنه در شکل ثالث، ولی ایجاب صغرا رو شرط نمیکنه. چرا؟ چونشون هر سالاوی رو به موجبه برمیگردن، یعنی شرط حاصل میشه، احتیاج نداره که تاکید کنه که این حاصلش بکنی، خود خود حاصل دیگه به اون علاجی که ما میکنیم، سالبه رو تبدیل به موجبه میکنیم، لذا ایجاب صغرا که شرط اول مشروعه حتما در نظریشون رعایت میشه، لذا احتیاج به اعتبارش هم نداره. اما قید دوم رو که کلیت احتل مقدمه تمشه، ایشون تصریح داره، یعنی تصریح داره با مثال میفهمونه که جایزه این کلیت احتل مقدمه تون رو باید داشته باشیم و لازم نیست کلیت هر دو مقدمه رو داشته باشیم، میتونیم داشته باشیم، اشکال نداره، ولی اگر هم نداشتیم خیلی مشکلی برام پیش نمیاد، اصراری نداریم که کلی کنیم. و اذا کان هاذا الشیء المعین که در مثال توضیح دادیم شخص بود، یعنی اوسط که در مثال قبل شخص بود، اگر معنای عام باشه، یعنی اوسط ما زید نباشه، انسان باشه، ای کلی هم کل انسان، لا جزئی هم که زید، منظور از جزئی جزئی منطقی نیست، منظور از جزئی جزئی فلسفیه، یعنی شخص، جزئی منطقی مثل بعض الانسانه، بعض الانسان که بازم یه نوع کلیه، این جزئی که میگه یعنی شخص، اگر اوسطمون معنای عام باشد کل انسان، نه جزئی مثل زید الان ما هم فی المثال اول که در مثال اول جزئی داشتیم که زید بود، اگر معنای کلی داشته باشیم فیج المستغرقن، یا از اول مستغرق قرار داده می شود، دقت کنید قید از اول رو، یا از اول مستغرق قرار داده می شود، یعنی از اول قضیه رو که ما بگیم مستغرق میاریم، بعدن میگیم یا اگر جزئی بود مستقرقش میکنیم که اون بعدی با این قبلی فرق میکنه. این الان که داریم میخونیم از اول مستقرقه، یعنی از اول قضیه محصول رو مستقرق قرار میدیم و شکل رو با قضیه مستقرقه میسازیم. فیج المستقرقن للجزئیات، یعنی فیج ال اون اوسط اون شیء معین مستقرقن للجزئیات، مستقرق جزئیات میشه تا صغرا و کبرا هر دو محیطتین بشن، یعنی هر دو کلکلی بشن، چون هم انسانی که تو صغرا آمده هم افراد رو میخواد شامل بشه، هم انسانی که تو کبرا آمده میخواد هم افراد شامل بشه، هم کل انسانی حیوانه هم کل انسان ناطقه، پس هر دو میشن کلیه. چه قولونا کل انسان حیوان و کل انسان ناطقه. فسار هازل حسرو لشیء معین موصوف بالامرین، نسخه قدیم داره شیء اون، فسار هازل حسر شیء اون معین موصوف بالامرین، که فکر میکنم خوب نباشه، لشیء بهتره. در عبارت بعدی هم که شارح میخواد این عبارت مصنف تکرار کنه، لام رو از سر شیء در میاره، معلوم میشه لشیء بهتره. فسار هازل حسر یعنی این قضیه محصوره تحقق پیدا کرده برای یک شیء که همون انسانه، برای یک شیء معین که انسانه، منتها یک شیء معین، نه معین جزئی بلکه معین کلی، یعنی معین عام. فسار این حصر لشیء معین، یعنی قضیه محصوره مربوطه به یک شیء معینی است که موصوف به دو امره، یعنی برای انسانی است که موصوف است به حیوان و ناطق. پس قضیه محصوره است و این قضیه محصوره مربوط است به شیء معینی که انسان است و اون شیء معین موصوف به دو امره، یعنی موصوف به انسان و ناطق، اون دو امر چیان؟ الحیوان و ناطق. فیلزم، حالا چون این فیلزم تفریعه برای این است که عرض میکنم، چون این حصر لشیء معین موصوف بالامرین هست، پس میتوانیم اینطور بگیم فیلزم ان یکون شیء من احد الامرین هو الاخر، چون این شیء معینی که انسان است موصوف است به حیوان و ناطق، پس خود حیوان هم میتونه موصوف باشه به ناطق، یا اگر قضایا رو جابجا کردیم خود ناطق هم میتونه موصوف باشه به حیوان. چرا؟ چون شیء از حیوان که همون انسانه موصوف شده به حیوان، و همین شیء از انسان حیوان که موصوف به حیوان است، یعنی شیء از حیوان است، همین میخواد موصوف بشه به ناطق. پس میتوانیم حیوان رو موضوع و ناطق رو محمول قرار بدیم، بگیم شیء من، معلوم داریم میگیم شیء من الانسان حیوان است، بعد میگیم شیء من، این تیکر دقت کنید، شیء من الانسانی که حیوان است ناطق است. خب میتونیم من الانسان شو برداریم بگیم شیء من الحیوان ناطق است، شیء من الانسانی که حیوان است ناطق است، بگیم شیء من الحیوان ناطق است، درست هر دو شکیه. پس وقتی ما ثابت کردیم که شیء معین هم میتواند موصوف باشد به حیوان، هم میتواند موصوف باشد به ناطق، نتیجه میگیم که شیء من الحیوان هم میتونه موصوف باشه به ناطق، شیء من الناطق هم میتونه موصوف باشه به حیوان. فیلزم ان یکون شیء من احدهما هو الاخر، یعنی بعض الحیوان شیء گفتیم در ترجمهش بعض میاره، شیء من احدهما یعنی شیء من حیوان، شیء من حیوان یعنی بعض الحیوان، هو الاخر یعنی ناطق، شیء من احدهما هو الاخر یعنی شیء من الحیوانه هو الناطق، اگه تفسیرش کنیم میگیم بعض الحیوان ناطق. اگه برعکس گفته بودیم، یعنی جای مقدمتین عوض کرده بودیم، میگفتیم شیء من احدهما یعنی شیء من الناطق هو الاخر یعنی حیوان، وقتی تفسیر میکردیم به بعض الناطق حیوان با هو المطلوب، مطلوب همون یعنی نتیجه که ما میخوام از شکل اول شکل سوم بگیریم. خب تا اینجا فرض دوم اونم تموم شد. فرض دوم این بود که قضیه‌مون محصوره باشه و از ابتدا مستقرق باشه. حالا فرض سوم میخوام مطرح کنیم. فرض سوم اینه که یکی از دو قضیه‌مون جزئیه باشد یا هر دو قضیه‌مون جزئیه باشد. اینجا ایشون میفرماد که مستقرق قرارش بده. وقتی مستقرق قرارش دادی حکمش همون قبلی میشه، یعنی باز گفته می شود بعضی از مصادیقی که این محمول رو دارند محمول دوم رو هم دارند. اون وقت میتونی بگی پس بعض مصادیق این محمول محمول دوم رو دارند، بعض مصادیق انسانی که حیوان رو دارند ناطق رو هم دارند. خب میتونی بگی بعضی از حیوان ناطق هست، یعنی بعضی از مصادیق حیوان ناطق دارند. همونی که در این بحث دوم گفتیم داریم بحث سوم میگیم، هیچ تفاوتی نداره جز این که در بحث سوم قبل از این که ما نتیجه بگیریم یه علاجی رو به کار میبریم، یعنی جزئیه رو کلی میکنیم. حالا یه مقدمه جزئی کلیش میکنیم یا هر دو مقدمه جزئی کلیش میکنیم. و اذا کان بعض من شیء موصوفا به احد المحمولین او کلیهما و عین فجعل مستغرقا فجعل مستغرقا کان کان هازا جواب اذاست. اذا کان بعض من شیء یعنی بعض من الانسان مثلا موصوفا به احد المحمولین یعنی موصوفا به الحیوان که قولنا بعض الحیوان انسان او کلیه ما، کلیه ما توجه کنید اچه بر احد المحمولینه، بعض منشه موصوف است به احد المحمولین یا بعض منشه موصوف است به هر دو محمول. اگر بعض منشه موصوف باشد به احد المحمولین یعنی احد المحمولین در قضیه جزئی آمده، اگر بعض من شیء موصوف باشد به کل المحمولین یعنی کل المحمولین در قضیه جزئی آمدند که در هر که هر دو بر بعض شیء مترتب شدند، گاهی یکی از محمولین بر بعض شیء مترتب میشه گاهی هر دو. پس اذا کان بعض من شیء موصوفا به احد المحمولین یعنی یک قضیه جزئی باشد، احد المحمولین صفت باشد برای بعض، محمول دیگه صفت نباشد برای بس، صفت باشه برای کل. یا کلیه ما یعنی هر دو محمول صفت باشن برای بس، یعنی هر دوشون موضوع جزئیه داشته باشن، مثل بعض الانسان کاتمون بالفعل و بعض الانسان زاهکون بالفعل، که اینه روشنه و روشن هم است که شکل سالسه چون انسان تکرار شده حد وسط و موضوع هم است. و او یه نظاره کلبست این بعدا معین بشه، یعنی مثلا هم یه انسانه که الان در مثال معین شده و او نه او یه نظر کلبت چیز دیگه میخواد بگه، او یه نظر کلبت یعنی ما این بعض الانسان رو معین کنیم و بر کل بعض الانسان اسم دال بذاریم، یه اسم معینی برش بذاریم که از این طریق یادتون هست ما جزئیه رو کلی